فصل سوم، چشمان روی دیوار. اوایل سال 1984 به آنجو رفتیم. من 4 ساله بودم. مادرم با دیدن شهر وا رفت. صنعت اصلی آن منطقه کار در معدن زغال سنگ است. رودخانه چونگچون که از داخل شهر می گذرد و به دریای زرد راه دارد، از شکافهای معدن و تفاله‌های زغال سنگ کاملا سیاه شده بود. حتی می گفتند تابستان‌ها بوی بسیار بدی می دهد و در فصل‌های بارانی احتمال جاری شدن سیل زیاد است. آنجو هم مثل دیگر شهرهای کره شمالی بعد از جنگ کره بازسازی شد. البته تمام شهرها ظاهری کثیف و بیروح داشتند. ساختمان‌های مسکونی از جنس بتن وسط جاده اصلی صف کشیده بودند و چندین ساختمان دولتی به سبک روسی و یک پارک عمومی با مجسمه کیم ایل سونگ هم به چشم می‌خورد. مابقی شهر را خانه‌هایی با سقف‌های سفالی شیب‌دار تشکیل می‌دادند. البته باید گفت که هیسان هم تفاوت زیادی با این شهر نداشت. اما به دلیل وجود چشم‌انداز کوهستانی و زندگی پرجنب و جوش خانوادگی ما، برای همه ما به شهری افسانه‌ای تبدیل شده بود. مادرم از ترک هیسان بسیار پشیمان بود، چون می دانست به سادگی نمی تواند مادر و خواهر و برادرانش را ببیند. اما این را هم می دانست که زندگی ما از امتیاز ویژه‌ای برخوردار است. اکثر خانواده های کره شمالی نمی توانستند به جایی سفر کنند و تمام عمرشان را در یک منطقه می گذراندند. حتی اگر می خواستند از محلشان به محله دیگری بروند، نیاز به اجازه نامه رسمی داشتند. اما شغل پدر من باعث شده بود به کالاهایی دسترسی داشته باشد که در دسترس دیگران نبود. ما در بیشتر وعده های غذایی گوشت و ماهی می خوردیم و من نمی دانستم اکثر مردم کره شمالی آنقدر دیر به دیر گوشت و ماهی می خورند که حتی آخرین باری که خورده بودند را به یاد نمی آورند. شاید فقط روز تولد رهبران که جیره اضافی بین همه پخش می شد. خانه جدید من را که در پادگان نظامی پدرم بود دوست نداشتیم. رادیویی روی یک دیوارش نصب شده بود که یک بلندگو هم داشت. این رادیو نه خاموش می شد و نه کنترل صدا داشت و گاه و بیگاه دستورات آموزشی حمله هوایی توسط بانجانگ، رئیس یگان خلق محله من، از طریق این رادیو اعلام می شد. بانجانگ معمولاً زنی 50 ساله بود. شغلش این بود که اخطارهای صادره از سوی دولت را اعلام کند و چک کند کسی بدون اجازه تا دیر وقت بیرون نماند و خانواده های ساکن بخش خودش را زیر نظر داشته باشد. روزی که ما وارد خانه جدیدمان شدیم، او 2 تابلوی نقاشی برای منزلمان آورد و خودش را معرفی کرد. ما دقیقاً شبیه همین تابلوها را در خانمان در هیسان داشتیم. حتی قبل از اینکه اولین غذایمان را در آن خانه بخوریم، تابلوها را به دیوار زدیم. تمام فعالیت‌های خانوادگی، اعم از غذا خوردن، معاشرت کردن و خوابیدن، زیر آن تابلوها انجام می‌شد. من زیر نظر آنها بزرگ شدم. مراقبت کردن از آنها اولین قانون هر خانواده بود. در واقع آن 2 تابلو خانواده دوم همه محسوب می شد که حتی از والدین خود آدم مهربانتر و داناتر بودند. آن تابلوها نقاشی هایی بودند از چهره های رهبر کبیر، کیم ایل سونگ، بنیانگذار کشورمان و پسر دلبندش کیم جونگ ایل، رهبر عزیزمان که جانشین پدرش شد. صورت‌های جدی آنها در تابلوهای نقاشی باعث افتخار خانه ما و البته تمام خانواده‌ها بود. در هر ساختمانی که وارد می‌شدی، آن تابلوها مثل شمایلی مقدس آویزان بود. از کودکی در تمیز کردن تابلوها به مادرم کمک می‌کردم. ما از دستمال مخصوصی که دولت در اختیارمان قرار داده بود استفاده می‌کردیم و نمی‌توانستیم از آن دستمال برای تمیز کردن چیزهای دیگر استفاده کنیم. حتی در کودکی هم می دانستم آن 2 تابلو مثل بقیه وسایل خانه نیست. یک بار وقتی با انگشت به آنها اشاره کردم، مادرم با صدای بلند توبیخم کرد. دیگه هیچ وقت این کارو نکن. آنجا بود که فهمیدم اشاره کردن به کسی با انگشت کار ناپسندی است. اگر می‌خواستیم به آنها اشاره کنیم، باید کف دستمان را به حالت احترام به سمت بالا رو به تابلو می‌گرفتیم. مادرم حرکت را نشانم داد و گفت اینجوری. تابلوها باید در یک ردیف در بالاترین نقطه اتاق قرار می‌گرفتند و نمی‌باید هیچ تابلو یا خرت و پرت دیگری روی آن دیوار قرار می‌گرفت. ساختمان‌های عمومی و خانه‌های مقامات بلندپایه حزب هم باید تابلوی سومی را روی دیوارشان نصب می‌کردند. تابلوی کیم جونگ سوک، بانوی قهرمان ضد ژاپنی که در جوانی فوت کرد. او اولین همسر کیم ایل سونگ و مادر مقدس کیم جونگ ایل بود. به نظرم زن بسیار زیبایی بود. این گروه سه نفره مقدس سه سردار کوه پکتو نام داشتند. تقریباً ماهی یک بار مقامات دولتی با دستکش‌های سفید وارد تک تک خانه‌های هر ساختمان می‌شدند و تابلوها را وارسی می‌کردند. اگر گزارش می‌دادند که خانواده‌ای در تمیز نگه داشتن تابلوها کوتاهی کرده، آن خانواده مجازات می‌شد. حتی یک بار دیدیم که نور چراغ قوه‌شان را گوشه درزهای تابلو انداختند تا ببینند مبادا ردی از خاک روی شیشه نشسته باشد. هر بار که آنها را برای تمیز کردن پایین می‌آوردیم، در نهایت دقت نگهشان می‌داشتیم. انگار که گنج‌های با ارزش مقبره‌های کولیو بودند یا تکه‌های ارزشمند اورانیوم غنی شده. آسیب‌هایی که بر اثر شرجی هوا به تابلوها وارد می‌شد و باعث به وجود آمدن لکه در تابستان روی ورقشان می‌شد، قابل قبول بود. هر آسیب دیگری به هر دلیلی برای صاحبخانه دردسر ایجاد می‌کرد. هر سال داستان‌های قهرمانانه نجات دادن تابلوها در رسانه‌های عمومی منتشر می‌شد. پدر و مادرم از رادیو گزارشی را شنیده بودند که پدر بزرگی هنگام سیلی خطرناک تابلوها را روی سرش گرفته و راهش را به سختی از داخل آب باز کرده بود. او تابلوها را نجات داده و با این از خودگذشتگی زندگیش را به خطر انداخته بود. و یا عکسی در روزنامه ملی رودونگ سینمون از زوج جوانی دیده بودند که بعد از یک گل رود وحشتناک با ترس و لرز روی سقف سفال پوش کلبشان نشسته بودند و تابلوها را محکم به خود چسبانده بودند. روزنامه به تمام شهروندان نصیحت می‌کرد که داستان‌های این قهرمانان واقعی را الگوی زندگیشان قرار دهند. ورودهای سرزده دولت به خانه‌ها از نظرم غیر طبیعی و آزاردهنده نبود. دور از تصور بود که کسی برای وجود تابلوها اعتراض کند. در مهمترین تاریخ‌های تقویم، روز تولد کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل، هر سه ما مقابل تابلو صف می‌کشیدیم و تعظیم رسمی انجام می‌دادیم. تنها در آن مهمانی کوچک خانوادگی بود که سیاست وارد زندگی ما می شد. پدرم از سر کار برمیگشت. میز شام با برنج، سوپ، کیمچی و ترشی که با هر وعده غذایی می خوردیم چیده می شد. مادرم منتظر من می ماند تا قبل از برداشتن قاشق و چنگال های چوبی من بگویم پدر بزرگوار من، رهبر کبیر، کیم ایل سونگ، از تو سپاسگزاریم برای غذا. اما سر شام والدینم در مورد مسائل شخصی یا خانوادگی صحبت می‌کردند. معمولاً خبرهای بی‌ضرر خانوادگی از هیسان به اندازه کافی وجود داشت. هرگز در مورد موضوعات جدی حرف نمی‌زدند. من هم یاد گرفته بودم تا از آن موضوعات دوری کنم تا در معرض خطرات احتمالی قرار نگیرم. این کار برای محافظت از من بود. در این مورد ما با خانواده‌های دیگر هیچ تفاوتی نداشتیم. از آنجایی که هر جنبه‌ای از زندگیمان چه خصوصی و چه عمومی تحت قدرت مستقیم حزب بود، هر بحثی سیاسی تلقی می‌شد و الزاماً خطرناک بود. پدر و مادرم هرگز بدون احتیاط حرفی نمی زدند تا مبادا من از روی سادگی آن را تکرار کنم یا باعث سوء تفاهم شود. وقتی بزرگتر شدم بیشتر این خطر را حس کردم. می دانستم خطر همیشه در کمین است، اما در این حال برایم عادی بود. مثل آلودگی هوا و یا مثل آتش که خصلتش سوزاندن است. اما نه من و نه مینهو وقتی که بزرگتر شدیم نگران این موضوع نبودیم. حتی به ندرت در مورد رهبری که روی دیوار بود و چشمانش به سمت ما برق می زد حرفی به زبان می آوردیم. می دانستیم اگر کسی گزارش می داد که اسم کیم ایل سونگ را بدون گفتن یکی از القابش رهبر کبیر، رهبر و پدر بزرگوار، رفیق، رئیس جمهور یا ارتش بود به زبان آورده ایم، تنبیه سختی در انتظارمان خواهد بود. من با بچه های دیگر بازی و حتی دعوا می کردم، درست مثل تمام بچه های دنیا. والدینم همیشه نگران من بودند، به خصوص مادرم که استعداد خاصی در رفع کردن خطر داشت. بخشی از آن به دلیل داشتن اعتماد به نفس در زنی بود که سنگبون بالایی داشت. بخشی از آن هم به دلیل داشتن درایت ذاتی در ارتباط برقرار کردن با مردم بود که باعث شده بود بارها ما را از مخمصه نجات دهد. او با بانجان که ساختمان رابطه خوبی برقرار کرده بود و سعی می‌کرد هر هفته در جلسات آپارتمان حاضر شود و او را همراهی کند و برایش هدایای کوچک ببرد. اکثر بانجانک هایی که ما می شناختیم زنهایی خشن و بیروح بودند که مادرم می توانست با آنها ارتباط برقرار کند. اما همیشه مراقب بود که توی دید نباشیم و نظر مقامات دولتی به ما جلب نشود و یا حسادتی صورت نگیرد. اگر مادرم نمی توانست مشکلی را با دلیل و نیک خواهی حل کند، آن را با پول حل می کرد. یک هفته بعد از اینکه به آنجا رسیدیم، 5 عضو کمیته حراست از شهروندان با بازوبندهای قرمز در خیابانی در مرکز شهر جلوی مادرم را گرفتند. این مأموران در سطح شهر پرسه می‌زدند و به دنبال صدها کره‌ای متخلف می‌گشتند که قوانین اجتماعی را نقض کردند. هر کسی که شلوار جین می‌پوشید، مردهایی که موهایشان کمی بلند بود، زنهایی که گردن بند می انداختند یا از عطر خارجی استفاده می کردند. تمام اینها غیر اجتماعی بود و نمادی از فساد اخلاقی و افتادن در دام نظام سرمایه‌داری به شمار می رفت. گاهی اوقات مأموران به شدت خشن و خودخواه می شدند. کثیف‌ترین حیله آنها این بود که صبح ها در اوج شلوغی افرادی را دستگیر کنند که نشان رهبر کبیر را در خانه جا گذاشته بودند. نشان گرد کوچکی با عکس چهره رهبر کبیر که تمام بزرگساران کره شمالی سمت قلبشان سنجاق می‌کردند. این نوع دستگیری‌ها مشکلاتی جدی به همراه داشت. هیچ کس نمی‌توانست به راحتی بگوید که رهبر کبیر را فراموش کرده است. آن روز صبح جرم مادرم این بود که در ملأ عام آن هم خیلی تصادفی به جای دامن شلوار پوشیده بود. پوشیدن شلوار برای خانم‌های کره‌ای ممنوع بود، چون رهبری آن را دور از شأن زنان اعلام کرده بود. مأموران دورش را گرفته بودند و برای شلوار پوشیدنش از او توضیح خواسته بودند. برای اینکه توجه کسی جلب نشود، مادرم جریمه را پرداخت کرده بود. بعد هم رشوه‌ای کف دستشان گذاشته بود که این تخلف را در شناسنامه‌اش وارد نکنند. مادرم مخفیانه به مردم رشوه می‌داد. رشوه دادن برای جلوگیری از دستگیری امری عادی بود. معمولاً در کره شمالی رشوه دادن هر مشکلی را حل می‌کند و هر قانون سخت و ایدئولوژی مزخرفی را دور می‌زند. دیگر کم کم به زندگی در پادگان عادت کرده بودیم. تازه فهمیده بودیم که زندگی نظامی تفاوت چندانی با زندگی شهروندی ندارد. همه همدیگر را می شناختند و درصد امنیت بسیار پایین بود. پدرم به شوخی می گفت که تمام کشور یک پادگان نظامی است. هیچ کدام از ما به راحتی با کسی دوست نمی شدیم. مادرم هم درست مثل پدرم از معاشرت دوری می کرد. او می دانست چگونه فاصلش را با دیگران حفظ کند. این قضیه در کشوری که هرچه بیشتر مردم را بشناسی، بیشتر مورد انتقاد و اتهام قرار می گیری، به او کمک زیادی می کرد. اگر یکی از دوستانم را به خانه می آوردم، مادرم بیشتر مهمان نوازی می کرد تا اینکه واقعا روی خوش نشان دهد و با او گرم بگیرد. اما این شخصیت واقعی او نبود. یکی از مصیبت‌های کره شمالی این بود که همه نقابی در دست داشتند و در مواقع خطر آن را به چهره می زدند. نقابی که مادرم بیرون از جمع خانوادگی می زد، زنی سرسخت و مقتصد با رتبه سانگون بالا بود. در حقیقت شخصیت شوخ و قلب مهربانش را پشت نقاب پنهان می کرد. او برای عزیزانش همه نوع خطری را به جان می خرید. مرتب به خواهر و برادرهایش که وضعیت مالی خوبی نداشتند کمک میکرد. به خصوص به دایی فقیر و خانواده همسرش که روی زمین زراعی اشتراکی کار میکردند. به قدری از نظر غذا، لباس و پول به آنها میرسید که متاسفانه باید بگویم من ناراحت میشدم و گله میکردم. او با تمام واقع بینیش ذاتی مقدس داشت. رابطه قلبی بسیار قوی با اجدادش داشت و همیشه برای شادی روحشان در قبرستان غذا و خیرات می‌داد. به خصوص در شب سال نوی قمری و همچنین در چوسوک، جشن پاییزی برداشت محصول. گاهی اوقات با خشم به من می‌گفت مراقب حرف زدنت باش. انگار که اجدادش صدای من را می‌شنوند. صمیمی‌ترین دوستم در آن دوران سگ کوچکم بود. از آن نژاد سگ‌های کوچک و نازی بود که در کشورهای دیگر لباس تنش می‌کردند. اما من اجازه این کار را نداشتم. چون پوشاندن لباس تن سگ‌ها مثال بارزی از نظام سرمایه‌داری بود. سربازهای شغال آمریکایی به سگ‌هایشان بیشتر از انسان اهمیت می‌دادند. این جمله‌ای بود که معلمم در مهد کودک به ما گفته بود. حتی اونا لباس‌های رسمی تن سگاشون می‌کنن. به همین دلیلی که خودشون هم شبیه سگا هستن. 6 ساله بودم که در آنجو به مهد کودک رفتم. مهد کودک باعث تغییر نامحسوسی در رابطه‌ام با پدر و مادر شد. اگرچه برای درک این موضوع خیلی بچه بودم. در واقع من دیگر به آنها تعلق نداشتم. بلکه متعلق به دولت بودم.